بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف نسبت به این دلیلی که هم مرحوم شیخ هم مرحوم نائینی و هم مرحوم آخوند اقامه کردند بر این که ابتلاء به جمعی اطراف از شرایط منجزیت علم اجمالی هست اشکال کردند. ظاهر دلیل این بود که اگر یکی از اطراف از محل علم اجمالی از محل ابتلا خارج بشود تکلیف نسبت به او استحجام دارد، عرف این تکلیف را قبیح میشمره. مرحوم اصفهانی فرماید که در باب تکالیف ما یک واقع تکلیف داریم و یک خطابی که عنوان ظاهر تکلیفه. عرف هیچ دخلی و هیچ تأثیری و هیچ نقشی در واقع تکلیف نداره. عرف نمیتواند معین کند که شارع کجا تکلیف بکنه، به چه کسی تکلیف بکنه، چه گونه تکلیف بکنه. تکلیف یک واقع و حقیقتی داره، این در اختیار شارعه. عرف در ظاهر این تکلیف نقش داره، یعنی این تکلیف چون در قالب الفاظ بیان می شود عرف می تواند بگه این لفظ ظهور در این معنا داره. عرف در مفاهیم الفاظ نقش داره و نقشش هم معتبره، یعنی نقش اساسی داره. شعر وقتی لفظی را داره به عرف القا می کند مرادش از این لفظ همان معنایی است که عرف می فهمه. خب حالا در اینجا در این که شارع یک فعلی که خارج از محل ابتلاء مکلفه این رو متعلق تکلیف قرار بده یا نه، این اختیارش با خود شارعه. این که چنین موردی متعلق برای تکلیف قرار بگیرد این اختیارش با خود شارعه و عرف حق دخالت در این امور نداره. عرف بگه اگر این تکلیفی که شارع در این مورد کرده من قبیح میشمرم، قبیح هم بشمره این اثری نداره، ارزشی نداره. عرف در مقام دلالت الفاظ نقش داره، نه در واقع تکلیف و حقیقت تکلیف. این اشکالیست که مرحوم محقق اصفهانی بر این استدلال وارد کردند. از این اشکال دو جواب داده شده که جواب اول بسیار جواب محکم و متینیه و از توضیحاتی که ما قبلا نسبت به این دلیل و استدلال دادیم این جواب اول روشن میشه که جواب محکمیه و اون این است که عرف گاهی اوقات من حیث انهم اهل عرف یه حرفی میزنن، گاهی اوقات همین عرف با تکیه بر استدلال عقلی یه حرفی رو میزنه. عرف در چنین موردی میگه این تکلیف لغوه و صدور لغو از حکیم محاله. یعنی در حقیقت این استهجان عرفی بازگشتش به یک محذور عقلیه. حالا محذور عقلی را لغویت قرار بدید یا تحصیل حاصل، خب چیزی که خود به خود منترکه شارع بیاد باز طلب و ترک بکنه، هازا تحصیل للحاصل و تحصیل حاصل محاله. پس ولو دلیل به حسب ظاهر عنوان عرفی را داره، میگیم استهجان عرفی داره، اما این استهجان عرفی یک پشتوانه عقلی داره، مسئله لغویت یا مسئله تحصیل حاصل، لذا محذور محذور عقلیه. این جواب اول. جواب دوم این است که خب حالا بر فرض که ما از عنوان لغویت و از عنوان تحصیل حاصل قبضه کنیم، به این آقا این فقط استهجان عرفی داره، من حیث و انهم اهل العرف، استهجان عرفی داره، کاری به لغویت یا کاری به مسئله تحصیل حاصل نداشته باشیم. اما خود همین که یه چیزی استهجان عرفی داره، عرف میگه هست چنین چیزی از مولا صادر نمیشه، همین رو ما بیاییم بگیم در امتناع صدور چنین تکلیفی کافیه. بگه امتناع عرفی داره، عرف این رو میگه استهجان داره، نمیپسنده. که در حقیقت این جواب دوم عین اونیست که مرحوم اصفهانی نفی کرده، که مرحوم اصفهانی فرمود اگر استهجان عرفی داشته باشه من حیث و انهم اهل العرف، این نمیتواند مانع از صدور تکلیف بشه. اما در اینجا این مجیب میفرماید که چرا همین مقدار که استهجان عرفی داره این مانع از صدور تکلیف میشه. پس این جواب دوم جواب نشد در حقیقت، یعنی یک مجرد ادعاست، استدلالی برای رد کلام مرحوم اصفهانی نشد. در جواب اول جواب خوبیه، ما اصلا این استهجان عرفی ظاهرش عرفیه اما بازگشتش به یک محذور عقلیه، لغویت و تحصیل حاصل. اما در این جواب دوم بگیم خب با قطع نظر از لغویت و تحصیل حاصل، اگر یک تکلیفی استهجان عرفی داشت کافیه در امتناع صدور این تکلیف از مولا. تعبیر این است که لأنهم لا یؤمنون به صدوره ما بناهم الا انه مستهجنون. عرف وقتی بناش بر این است که این مستهجنه، میگن دیگه چنین چیزی از مولا صادر نشده، فلا یصلح للداعیه اصلا. خب حالا فرض کلام اصفهانی این است که نه صادر هم شده، اما عرف میگه که حالا من چون قبیح میدونم این تکلیف رو ترتیب احسن برش ندم. این جواب دوم جواب تام نیست. چی فرمودید؟
جواب دوم
با این جواب اول هم
که بازگشتش به بازگشت انتجام به قبیت تحصیل حاصله،
خب
اون اشکال دماره شد با تحقیل میکنه.
اشکال چی
رو؟ اگه ما جواب اول رو پذیرفتیم تحصیل حاصل و لحظیت پذیرفتیم، در اون سه مورد که اراده فعل بکنن در استاد و در اون سومی تحصیل حاصل هست واقعا
در اون سه اشکالی که قبلا داشتیم؟
بله اونجا اگه استجار عرفی رو ما بازگشت بدیم به لغویت و به تحصیل حاصل در اون سه مورد که هستش هم تحصیل حاصل هم لغویت
درسته ولی ازا اونجا باید فکر دیگری کرد داره جوابش همینطوره اونجا یعنی جایی که مولا داره میبینه که عبد داره عمل رو انجام میده باز میخواد امر به او بکنه تا اون تحصیل حاصله نه عرف عام به دیگه خیلی هم عرف موالی و عبید عرف موالی و عبید رو مستهجن میدونه در خود موالی و عبید اگر عب به این که اون مولا اگر یه عملی رو من عمل کنه که این عمل از محل ابتلاع مثلا خارجه یا نه کنه از اون عمل قبیح میدونن دیگه خب حالا اینجا پس ببینید ما جواب اول رو پذیرفتیم که روشن اما جواب دوم درست نیست اما نکته قابل توجه اینجا اینه اون نکته ای که میخوام عرض کنم آن درش دقت کنن آیا دایره اختیار عرف فقط در باب همین فهم مفاهیم الفاظ یه لفظی دارای چه معنایی و دارای چه مفهومیه مشهور اصولی این همین مطلب رو قائله این مطلب مورد اتفاق البته یعنی در این که عرف در مفاهیم الفاظ دخالت داره بحثی نیست یک مرحله دیگه این است که آیا عرف در تطبیق هم دخالت داره یا نه اگر عرف آمد گفت همون دمی که در روایات آمده این برای تطبیق میکنه یا این که تطبیق عقلیه تطبیق رفتی به عرف نداره تطبیق یک عنوان عام بر یک مصداق خارجی این کار عقله کاری به عرف نداره اگر یادتون باشه مرحوم آخوند در مباحث خصوصا جلد اول کفایه ظاهرا در دو جا ایشون این مسئله رو مطرح کرد که تطبیق مربوط به عقله همون جا ما یک نظری رو از امام رضوان الله علیه ذکر کردیم که ظاهرا تنها کسی که مرحوم آخوند در این مرحله دوم مخالفت کرده مرحوم امامه بر اون با آقای خویی و دیگران هم همین حرف رو دارن که تطبیق کار عقله امام فرموده که نه تطبیق هم با عرفه عرف هم در تطبیق دخالت داره و ما قبلا این بحث رو در جای خودش مطرح کردیم و همین نظر امام رو اختیار کردیم اما این مطلبی مطلب سومیه مطلب سوم این است که آیا عرف می تواند در این گونه موارد دخالت بکنه که کجا مولا می تونه تکلیف کنه کجا نمی تونه تکلیف کنه در باب قدرت عقلیه عقل میگه اونجایی که یک فعلی از قدرت مکلف خارجه عقل اجازه نمیده که اصلا تکلیف توجه پیدا بکنه و او بحثی نداره اما قدرت عادی که الان این عرض میکنم که عدم خروج از محل ابتلا رو ما به عنوان قدرت عادی داریم مطرح میکنیم در این قدرت عادی بگیم خب عرف بگه که اونجایی که از محل ابتلاء من خارجه مولا حق نداره تکلیف بکنه خب مرحوم محقق اصفهانی این رو بخواد نفی بکنه بگه عرف در این مرحله حق دخالت نداره. ولی بعید نیست که ما بگیم که نه، چرا عرف در اینجا حق دخالت نداره؟ اساساً اینی که مرحوم اصفهانی در استدلال فقط عرف را، نقش عرف را منحصر کرد به مفاهیم و الفاظ، این حرف باطلیه. به چه دلیل ما عرف رو منحصر بکنیم به مفاهیم و الفاظ؟ عرف در تطبیق میاد در این که مولا در کجا میتونه تکلیف بکنه، کجا تکلیف نکنه. اونجا هم عرف میتونه دخالت بکنه، عرف میتونه بگه اینجا چنین تکلیفی طبیعی هست، مولا نباید این تکلیف رو بکنه، ولو عقلا ممکن باشه. عقل میگه تکلیف نسبت به اونی که از محل ابتلا خارجی ممکنه، چون این امکان عقلی برای مکلف داره. اما عرف میگه حالا که این از قدرت من خارجه، با قطع نظر از مسئله تحصیل حاصل و با قطع نظر از مسئله لغویت، عرف میگه این رو مستعجل میدونن. عقلا و عرف این رو قائلن و نمیشه این بیان مرحوم اصفهانی که بگیم آقا عرف در واقع تکلیف دخالت نداره و فقط در مفهوم خطاب دخالت داره. خب این اول دعواست. کی گفته عرف فقط در مفهوم خطاب و مفاهیم خطاب دخالت داشته باشه؟ مثلا ببینید حالا در اثناء جنگ، در اثناء جنگ اگر مولا بخواد امر بکند به این که نماز رو با مستحبات بخون، این نمیشه. یا امر به یک فعلی بکنه که عرف بگه مناسبت نداره در اینجا. و شاید اگر ما در شریعت یه بررسی بکنیم، یه مواردی رو پیدا میکنیم که از همین راه که عرف مناسب نمیداند توجه یک تکلیف این چنینی را به مکلف، غیر از این مسئله خروج از محل ابتلا. حالا خروج از محل ابتلا یک مصداق خیلی روشنشه. عرف میگه ها اونی که از محل ابتلا من خارجه، شما برچی به اون تکلیف میکنی؟ برچی از اون نهی میکنی؟ او از محل ابتلا من اصلا خارجه. اما اگر ما استقرا بکنیم و بررسی بکنیم، در فقه به نظرم به مواردی برخورد میکنیم که عرف توجه یک تکلیفی را درست نمیدونه.
مولای
حقیقی
حقیقی
عرفی را انجام بده. بلا
از این
سالده به اصفان این حضور میشه،
از
عرفی رو خدا
عرفی
عرفی
انجام
نمیده. اصلا دیگه در وقت از این حضور مستقبل. خیلی خوب، مرحوم اصفهانی میگه اگر یه چیزی عرفا هم قبیح بوده، هم ممکنه مولا انجام بده. همین دیگه، همه حرف اصفهانی همینه. همه حرف اصفهانی این است که عرف ممکنه چیز قبیل بشموره. نه، میگه اگر عرف توجه نهی را نسبت به موردی که خارج از محل ابتلا هست قبیل شمار، بی خود قبیل شمار، مال خودش. شارع تکلیف در اختیار خودشه. بله؟
وجود نداره که ما بفهمیم.
یعنی چه؟ ببین ما اگر ما چرا چه پس؟ عرض میکنم که اگر ما بگیم قبیح هست و حالا قبیح عرفی را شارع مرتکب نمیشه، قبیح عرفی را شارع مرتکب نمیشه. شما ببینید حالا در باب جهاد، در بحث تطرز، اگر کفار یه عده زن و بچه مسلمان ها رو به عنوان سپر قرار دادن، به عرف که بگیم، عرف میگه که اینجا از بین بردن اینا قبیحه. عرف واقعا اونجا همین حرف رو میزنه، میگه ولی خودتونم کشته بشید، خودتونم از بین برید. اما شارع لمصلحت الاقوا که خودش اون رو درک میکنه، اما عرف درک نمی کنه، بیه اینجا اگر اونها رو تطرس به عنوان تطرس قرار داد، شما اونها رو از بین ببرید. عکس حرف شما چرا؟ نه، پس چرا ما ببینید دلیل چی بود؟ ما بخواید آخه بخواید بگیم اگر یه چیزی استهجان و دقت کنید، اگر یه چیزی استهجان و عرفی داشت در اونجا تکلیفی از ناحیه شارع نیست. اصفهانی میگه نه، ممکن استهجان و عرفی باشه، تکلیف هم باشه. در همین جا استهجان و عرفی هست، تکلیف هم هستی؟ بله. در تدرس استهجان و عرفی هست، تکلیف هم هست. پس اگر یه چیزی استهجان و عرفی داشت کاشه بعدی نیست که تکلیف نباشه. در نتیجه اونی که اصفهانی دیگه این است که اگر یک چیزی استحاله عقلی داشت تکلیف اونجا نمیاد، مثل اونجایی که قدرت عقلی داره. اگر یه چیزی استهجان و عرفی داشت مرافات نداره که شارع در اونجا تکلیف رو متوجه کرده باشه. ما بخواهیم مخالفت کنیم و مرموم اصفهانی بخواهیم بگیم آقا شما در دلیلتون اول آمدید یه چیزی رو به عنوان اصل موضوعی قرار دادید، بفرمایید دخالت عرف فقط و فقط و فقط در ما وفایی به الفاظه، اینو به عنوان اصل موضوعی قرار دادید، بعد اشکالو میکنید. ما برای شما دو مورد دیگه آوردیم، یک در باب تطبیق، مورد دیگر همین بالعرفیه. چه اشکالی بگیم داره در مورد عرف توجه یک تکلیفی رو در این موردی یه جای شک داریم که شارع تکلیف رو کرده یا نه، به عرف که مراجعه کنیم عرف بیا اگر این تکلیف شده باشه قبیله، از همین قرب و عرفی کشف از این کنیم شارع تکلیف نکرده، چه اشکالی داره؟ چون شارع داره این تکلیف رو اصل تکلیف رو القا میکنه به عرف، همانطوری که در فهم الفاظ نظر خود عرف متبعه، در اصل این که چنین تکلیفی هم متوجه عرف بشه نظر عرف متبعه. عرف یه جایی که یا اصلا اینجا میدونم شارع به تکلیف نکرده، مثلا فرض کنید که یه پدری فرض کنید اگر دو تا پسر داشته باشه، یه پسرش عالم درجه یک باشه، یه پسرش هم جاهل درجه یک باشه، حالا به اون کسی که عالم درجه یکه بیاد یه کاری که باید اون جاهل انجام بده بکنه، بگه مثلا وردت کتاب الفبا رو بخون، بیخنده، بگه همچین تکلیفی اصلا پدر این تکلیف رو درجه من نمی کنه، چون میدونه که من اینا رو بلدن. چه اشکالی داری حرف رو بزنی؟ چی فرق بودا؟ خب بله، نه خب در جایی که شک کنی بگم استهجان و عرفی کشف از این کنی شارع نه و امر را کرده تکلیف را کرده. چرا؟ حالا ببینید نه، یک جاهایی رو یقین داریم که شارع با عرف مخالفت کرده، کمان که ممکن یک جاهایی رو شارع یقینا با عقل مخالفت کرده باشه. اگر بعضی از موارد عقل ما نمیفهمه یا خلافش رو میفهمه، شارع آمده مطلب دیگه رو فرموده. در عرف هم البته همینطوره، ممکنه یه مواردی رو عرض بکنم که شارع بیاد با عرف مخالفت بکنه، ولی الان ما داریم اینو عرض بکنیم اگر عرف عام دیگه اختصاص به این زمان و اون زمان و این کشور و اون کشور و اینا نداره، شما از اولی که بشر خلق شده تا حالا چیزی که از محل ابتلا خارجه نهی نسبت او رو لغو میدونه، او طبیعی میدونه. چی؟ حالا دارید فرض میکنیم اگر لغویت و تحصیل حاصل هم نباشه، او رو یه مستعجله. ما میتونیم بگیم که در این موارد این چنینی، حالا مسئله تعدد زوجات رو یک عرفی میپذیره یک عرفی نمیپذیره، یه عرفی عمل میکنه یه عرفی عمل نمیکنه، یه مذهبی عمل میکنه یه مذهبی عمل نمیکنه، اون روش اختلافیه، مثل اختلاف فرهنگ میبونه. اما مثل فرض کنید شما در باب مفاهیم الفاظ نمیتونید بگید این لفظ رو عرف زمان پیامبر این رو فهمید، عرف زمان امیرالمؤمنین این رو فهمید، عرف زمان نه تمام این عرفهای عرب این معنا رو ازش میفهمیده. لذا حالا این که دارم عرض میکنم بخواهم بگم که ظاهرش این است که میتونیم ما این رو بپذیریم و این خودش بابی رو در فقه باز میکنه و بعید نیست که این جواب دوم که ما از کتاب منتقا نقل کردیم در جلد پنجم صفحه 130 شاید نظر ایشون هم همین باشه اصلا، ولی اینکه حالا به این بحث ایشون تصریح نکرده دنبال نفرموده این بحث رو، اما چه اشکالی داره ما بگیم آقا در اونجا که توجه یک تکلیفی رو عرف طبیعی میشموره اصل توجه تکلیف رو اینجا همین حرف رو بزنیم و به این که تکلیف در اونجا ساده نمیشه. بفرمایید.
مثلا یک از
خب حالا ببینید حرف خالی میشه اگر یک جا عرف آ یک جای عرف آ شما ببینید من از شما سوال میکنم از کتاب معالم خودید تأخیر بیان از وقت حاجت قبیه، این قبیه قبیه عقلیه یا عرفیه؟ عرفی تمام اصولی رو قبول دارن. حالا تأخیر بیان از وقت حاجت قبیه چرا به مدالیل الفاظ داره؟ تمام عرف ها برایش اتفاق نظر داره. اگر مولا یک کار روز دوشنبه از من میخواد اما خصوصیات روز سه‌شنبه میاد بیان بکنه، خب این تأخیر بر از وقت حاجته، تأخیر بر از وقت حاجت عرف قبیحه. خب این از یکی از مواردی که عرف درش دخالت داره. نه قبه عقلی نداره، عقلا مولا آمده بیان رو آورده بعد در همین موالی و عبید عرفی هم امکان این که عقلا بیان مؤخر بشه هست، بیان رو مؤخر عرف یه کار قبیه نمیتونه، نه ولی خود بیان خود تأخیر بیان عقلا ممکنه یا نه؟ منتها اگر آمد مولا مؤخرا ذکر عرف رو تقبیهش میکنه یه قبیه. من از شما سوال بکنم، من مرحوم اصفهانی عرض بکنم، شما که میفرمایید عرف فقط در مفاهیم الفاظ دخالت داره، تأخیر بیان از وقت حاضر چه ربطی به مفاهیم الفاظ داره؟ عقلم بداره قبیه، ولی الان در اینجا حالا عرض حفظ کردم عقل ممکن که میدونه اون قبیه هم بدونه، اما عرف قبیه هم چیزی در عوام و والی و عبید عرفی. حالا اینو خواستم عرض کنم چون این بحث یه بحث روزه، یعنی که عرف چقدر در دین میتونه دخالت داشته باشه و در مسائل دینی میتونه دخالت داشته باشه. خب عرض کردم مشهور اصولگیر فقط برای عرف یک محدوده خاصی رو ذکر کردن، اون محدوده خاص رو همین مفاهیم الفاظه، اما به نظر ما اینطور نیست. خب اشکال بعد از که سه تا اشکال باقی مونده، اشکال بعد اشکال مرحوم آقای خویی قدس سره. مرحوم آقای خویی البته در کتاب دراسات این اشکال رو داره، دراسات رو فی اصول العبدیه، اینشون میفرماید اینی که ما بیاییم به استهجار عرفی توسط کنیم در جایست که قرض مولا از تکلیف منحصرت در حصول و عدد حصول این فعل باشه، اونجایی که قرض مولا منحصرت در حصول و عدد حصول این فعله خب اینجا بگید خب جایی که این فعل خود به خود ترک شده حاصل نیست، نهی از او چه معنایی داره؟ اما ایشون مربوطن که قرن و تکلیف تکمیل و نفوس البشریه است به جهد تکلیف دایل الالفعل به ترک فیحصل له القرب بالمولا. هدف از تکلیف این است که قرب به مولا برای مکلف به وجود بیاد. حصول و عدم حصول این فعل در عالم خارج موضوعیت نداره، اون طریقیت داره برای قرب به مولا. در اینجا باز جواب داده شده که این استدلال فقط در باب واجبات و در محرمات چی بگیم؟ در واجبات خب بگیم برای از این فعل رو بیاره تقرب مولا پیدا کنه، این برای تکمیل نفوس بشریه. اما در محرمات که محرم قرض مولا ترک این فعله و این ترک واقع الان در عالم خارجه، باید بگیم آقا در محرمات اگر بخواد این استدلال مرحوم آقای خویی جاری بشود بگیم که مکلف اول باید در نفس خودش نسبت به اون ظرف شرابی که خارج از محل ابتلاست ایجاد رغبت بکنن. بعد بگیم خب حالا ایجاد رغبت شد من به خاطر خدا از خود سرش میشم تا این تکمیل نفوس بشریه و قرب به وجود بیاد، در حال که هیچ کسی به این تفهمه نمی کنه یه چیزی که اونور دنیاست و خارج از محل ابتلاست بگیم اول در خودمون ایجاد رغبت بکنیم بعد ازش انصراف پیدا بکنیم این درست نیست. لذا این دلیل فقط در واجباته، منتها جواب اساسی از این فرماشه‌های خویی این است که نه، این تکمیل نفوس بشریه به تحقق این فعل در عالم خارجه، یعنی دوتا ملازمه با یک دیگره. اینی که ما بگیم قرض حصول و عدم حصول فعل نیست، قرض تکمیل نفوس بشریه است، اینا باید میشه از هم تفکیک بشه. اگر این فعل حاصل بشه این در تکامل پیدا بکنه، حاصل نشه تکامل پیدا نمی کنه. لذا این دلیل دلیل درستی نیست. بله؟ خب الفیات همون جواز در واجبات فقط، در محرمات دیگه برای داره. بنابراین این دو تا اشکال، یکی اشکال مرحوم سانی، یکی همین اشکال مرحوم آنفوی جواب داده شد. عرض کرد باقی اون اشکال اساسی، اشکالی که امام رضوان الله تعالی علیه داره که یک مبنای مهمیست که همون مبناییست که ازش تعبیر میشه به خطابات قانونیه که ایشان برد بکنی و سلام الله علیه.